ترانه تمام شد.
تا به شهر برگردم جوان شده بود. بهانه از خودم در آوردم تا سه روز مرخصی بگیرم و سه شنبه با قطار سریع سیر راه افتادم. با یک پیراهن آستین کوتاه سفید، شلوار کتانی سبزی که زانوهایش رنگ رو رفته شده بود و کفش‌های تنیس سفید بدون وسایل سفر. آن روز صبح حتی یادم رفته بود بعد از بیدار شدن اصلاح کنم. اولین باری بود که بعد از مدت‌ها کفش تنیس می پوشیدم. پاشنه‌های آن کهنه و کج شده بود و بدون اینکه خودم بدانم چپ چپ راه می رفتم. سوار شدن به یک قطار راه دور بدون برداشتن وسایل سفر احساس نشاط به من میداد. انگار وقتی داشتم با فراغت خاطر پیاده روی می کردم یک باره مثل هواپیمای بمب افکن در زمان و مکان گیر افتاده باشم. جایی که در آن هیچ چیز نبود. نه از وقت دندان پزشکی خبر بود و نه از کارهای بلا تکلیف توی کشو، نه از معضلات پیچیده و تمام نشدنی انسانی و نه درخواست انجام خواهش. همه آنها را به طور موقت پشت سر گذاشته بودم. تنها چیزی که همراه هم بود کفش های تنیس هم بود که مثل خاطرات مبهمی از زمان و مکان دیگری به تندی همراه پاهایم می آمد. اما اصلا مهم نبود. چیزی نبود که یک قوطی نوشابه و ساندویچ گوشت خشک نتواند آن را از ذهن بیرون براند. 4 سالی می شد. 4 سال قبل بود که برای انجام تشریفات ثبت ازدواجمان به زادگاه هم برگشته بودم. وقتی دوباره به آن فکر کردم چه سفر احمقانه‌ای به نظر می رسید. مهم نیست دیگران چه فکر می کنند. همه چیز کاغذبازی بود. آخر سر همه چیز به آنجا ختم می شود. چیزی که برای یک نفر تمام شده برای دیگری تمام نمی شود. به همین راحتی. از آن به بعد راه به 2 مسیر جداگانه می رسد. از اینجا به بعد دیگر شهری نبود که آن را وطن بدانم. جایی برای برگشتن نداشتم. چه آسودگی؟ کسی نبود مرا بخواهد. کسی نبود چیزی از من بخواهد. قوطی دوم را نوشیدم و 30 دقیقه چرت زدم. وقتی بیدار شدم حس سبکباری اولی از بین رفته بود. قطار حرکت کرده بود و وقتی می رفت آسمان به رنگ خاکستری بارانی در می آمد که زیر آن همان صحنه ملال آور گسترده بود. مهم نبود چقدر تند می رفتیم. هیچ گریزی از ملال نبود. برعکس، هرچه سرعتمان بیشتر می شد، بیشتر در ملال وارد می شدیم. طبیعت ملال همین است. کنارم یکی از آن آدم های 20 و چند ساله شبیه تاجرها نشسته بود. مجذوب روزنامه شده بود و تمام مدت هیچ تکانی نمی خورد. کت و شلوار تابستانی به رنگ آبی آسمانی پوشیده بود که حتی یک چروک نداشت. پیراهن سفید آهار زده‌اش تازه از خشکشویی گرفته شده بود. کفش‌های مشکیش برق می‌زد. به سقف واگن نگاه کردم و سیگاری دود کردم. چند فهرست ذهنی از همه آهنگ‌هایی که گروه بیتلز ضبط کرده بودند درست کردم. قبل از رفتن من 73 آهنگ بود. یادم رفته بود چند تا از ترانه‌های پل مکارتنی را حفظ بودم. مدتی از پنجره به بیرون نگاه کردم. بعد دوباره چشمانم را به سمت سقف چرخاندم. دوباره اینجا بودم و به این شهر برگشته بودم. زمان از کنارم می گذشت. 1 دهه تمام از وقتی که اینجا زندگی می کردم گذشته بود. فاصله بزرگی بود. حتی 1 چیز با ارزش به دست نیاورده بودم. حتی 1 کار به درد نخور انجام نداده بودم. هرچه بود کلن ملال بود. اوضاع قبلا چطور بود؟ حتما چیز خوبی وجود داشته. چیزی نبود که واقعا به من انگیزه بدهد. هر چیزی که واقعا به یک آدم انگیزه بدهد. شاید... اما حالا همه چیز گذشته بود، از دست رفته بود، شاید هم مقدر شده بود از دست برود. کاری از دستم بر نمی آمد. چاره جز رها کردن آن نداشتم. دست کم هنوز زنده بودم. اگر سرخپوست خوب سرخپوست مرده است، پس تقدیرم همین بود که به زندگی ادامه بدهم. برای چه؟ تا برای دیوار سنگی قصه بگویم. حالا همینطور است. جیم گره به ابروانش انداخت. یک کبریت دستم داد و پرسید: چرا توی هتل بمونی؟ تو که خونه داری مگه نه؟ چرا همونجا نمیمونی؟ گفتم: اونجا دیگه خونه من نیست. جیم چیزی نگفت. همراه سه بشقاب سنکی که جلویم ردیف شده بود، نصف لیوانم را هم نوشیدم و نامه‌های موش صحرایی را به جیم دادم. دستهایش را با حوله تمیز کرد و نامه‌ها را خیلی سریع مرور کرد و بعد دوباره آنها را با دقت و کلمه به کلمه خواند. سالم و سرحاله نه؟ جرعه دیگر نوشیدم و گفتم: آره زنده هستم، اما میدونی قبل از هر چیز باید اصلاح کنم. تیغ و خمیر ریش داری به من قرض بدی؟ از پشت پیشخان وسایل اصلاح سفری آورد و گفت: آره میتونی از دستشویی استفاده کنی، اما آب گرم نداره. گفتم: آب سرد اشکالی نداره، فقط یک زن مست روی زمین پخش و پلاه نباشه، چون اصلاحو مشکل میکنه. بار جیم کاملا تغییر کرده بود. بار قدیمی جیم یک جای مرطوب توی زیرزمین یک ساختمان قدیمی نزدیک بزرگراه بود. شبهای تابستان که دستگاه تهویه کار میکرد کاملا بخار میافتاد و بعد از چندین بار نوشیدن پیراهن آدم به کلی خیس میشد. اسم اصلی جیم از آن اسمهای چند سیلابی چینی بود که نمیشد تلفظ کرد. اسم مستعار جیم را سربازهای پادگانی که بعد از جنگ در آن کار میکرد به او داده بودند و اسم واقعیش خیلی زود فراموش شده بود. سال 1954 کار در پادگان را رها کرد و یک بار کوچک باز کرد. اولین بار او بود. بار خیلی رونق گرفت. بیشتر مشتری ها مال دانشکده و داوطلبان افسری نیروی هوایی بودند و فضای چندان بدی نداشت. بعد از اینکه بار راه افتاد، جیم ازدواج کرد، اما 5 سال بعد زنش مرد. جیم هیچ وقت درباره علت مرگ او حرفی نمی‌زد. در سال 1963 که جنگ ویتنام شدت گرفت، جیم بار را فروخت و به یک جای دورتر که زادگاه من بود آمد. آنجا بار دومش را باز کرد. تمام چیزهایی که درباره جیم می دانستم این بود که یک گربه داشت. هر روز یک پاکت سیگار می کشید و هیچ وقت لب به مشروب نمی زد. از آن پس تا وقتی با موش صحرایی آشنا بشوم همیشه تنهایی به بار جیم می رفتم. جرعه جرعه می نوشیدم، سیگار می کشیدم و توی دستگاه پخش موسیقی سکه‌ای سکه می انداختم. آن وقتها بار جیم معمولاً خالی بود، بنابراین پشت پیشخان می نشستم و درباره همه چیز با جیم صحبت می کردم، اما اینکه دقیقاً درباره چه چیزی صحبت می کردیم یادم نمی آید. یک پسر دبیرستانی 17 ساله خجالتی چه حرفی میتوانست با یک مرد زن مرده چینی داشته باشد؟ 18 ساله که بودم موش صحرایی پیدایش شد. جای مرا توی بار میگرفت و مینوشید. 5 سال قبل که موش صحرایی از آن شهر رفت، کسی نبود که جای او را بگیرد. 6 ماه بعد که خیابانها را تعریض کردند، جیم مجبور شد دوباره جای مغازش را عوض کند و بار دوم جیم باز هم بیشتر به حاشیه رفت. بار سوم جیم ربع مایل از رودخانه فاصله داشت. از جای قدیمی بزرگتر نبود، اما توی طبقه سوم یک ساختمان 4 طبقه نوساز بود و آسانسور داشت. سوار شدم به آسانسور برای رفتن به بار جیم باعث می شد احساس کنم نشانی را اشتباه آمدم، و وقتی آن بالا از پیشخان به نور چراغ‌های شهر نگاه می کردم هم همین احساس را داشتم. محل جدید پنجره‌های بزرگی به سمت غرب و جنوب داشت که رو به سلسله از تپه‌ها و منطقه از دریا که قبلاً آنجا بود باز می شد. توی چند سال گذشته کناره دریا تسطیح شده بود و ساختمان‌های بلند مثل ردیف‌های از سنگ قبر 1.5 کیلومتر کامل از آن را در بر گرفته بود. گفتم اونجا قبلاً آب بود؟ جیم گفت بله. برای شنا خیلی اونجا می‌رفتم. یک فندک بدون مارک را به طرف سیگاری که بین لب‌هایش بود برد و گفت آره، تپه ها رو صاف کردن تا خونه بسازن و آشغالا رو توی دریا ریختن تا زمینا رو صاف کنن. بعد رفتن و اونجا هم ساختن و فکر میکنم کارشون هیچ عیب و ایرادی نداره. نوشیدم. بلندگوهای سقفی داشت آخرین کار باز اسکگز را پخش میکرد. تا جایی که میدیدم دستگاه پخش موسیقی سکه‌ای نبود. تقریبا همه مشتری‌هایی که آنجا بودند زوج‌های دانشجویی بودند که خیلی مرتب لباس پوشیده بودند و مؤدبانه جرعه جرعه می‌نوشیدند. از آدم‌های در آستانه زد و خورد‌های سخت خبری نبود. میشد حد زد وقتی آن دانشجوها به خانه می رفتند، پیژامه هایشان را می پوشیدند، دندان هایشان را مسواک می زدند و مستقیم به رخت خواب می رفتند. هیچ ایرادی توی کارشان نبود. خوب و مرتب بودن فوق‌العاده است. توی یک بار و در مقیاس بزرگتر در کل عالم چیزی نیست که تعیین کند اوضاع باید طبق روال مشخصی پیش برود. تمام مدت نگاهم به جیم بود. پس همه چیز فرق کرده و تو از این بابت ناراحتی؟ گفتم نه زیاد، فقط بی نظمی ها شکل عوض کرده. زرافه کلاهشو با خرس عوض کرده و شال خرس با گور خر عوض شده. جیم خندید. همیشه همینطوره. گفتم زمونه عوض شده، خیلی چیزا عوض شده، اما آخر سر این طوریه که هیچ مشکلی در کار نیست. همه جاشونو عوض کردن، هیچ گله‌ای نیست. جیم چیزی نگفت. لیوانم را پر کردم. جیم سیگار دیگری کشید. پرسید اوضاع زندگی چطوره؟ بد نیست. زنه چی کار میکنه؟ راستش نمیدونم. میدونی که بین دوتا آدم اوضاع چطور میگذره. مواقعی هست که فکر میکنم همه چیز خوب پیش میره و مواقعی هم هست که اینطوری نیست. زندگی خانوادگی همینه دیگه. نوک بینیش را با انگشت کوچکش خاراند و گفت خب شاید خیلی وقت پیش بود دیگه یادم رفته زندگی خانوادگی چطوریه. گربه چطوره؟ 4 سال قبل مرد، درست بعد از اینکه تو ازدواج کردی. مشکل روده‌ای داشت اما عمر طولانی و خوبی داشت. 12 سال زندگی کرد. از زندگی من و زنم خیلی بیشتر بود. 12 سال عمر کوچولوی بدی نیست هست؟ نه فکر نمی کنم. بالای تپه یه گورستان حیوانات هست. گربه را همونجا دفن کردم. تپه مشرف به ساختمونای بلند. از همه جا میشه ساختمونای بلند رو دید. البته برای یه گربه زیاد فرق نمی کنه. ناراحت شدی؟ البته، اما نه اونقدر که اگه یه آدم مرده بود ناراحت می شدم. خنده داره نه؟ سر تکان دادم. جیم رفت تا برای یک مشتری نوشیدنی مرغوب و سالاد درست کند. همان وقت من با پازل اسکاندیناوی روی پیشخوان بازی می کردم. باید قطعات آن را کنار هم می گذاشتی. پازل تصویری از 3 پروانه بود که همگی داخل یک ظرف شیشه‌ای توی یک مزرعه شبدر در هوا معلق بودند. بعد از 10 دقیقه منصرف شدم آن را کنار گذاشتم. جیم دوباره برگشت و پرسید بچه نداری؟ میدونی این سن و سال برای بچه دار شدن خوبه. از بچه ها خوشم نمیاد. راستی؟ منظورم اینه که برای یکی مثل من اینطوری. اصلا نمیدونم اگه بچه داشتم چی کار باید میکردم. با دهان بسته خندید و توی لیوانم کمی دیگر ریخت و گفت تو همیشه به چیزای خیلی عجیبی فکر میکنی. نه مسئله این نیست. منظورم اینه که اصلا نمیدونم این کار یعنی به وجود آوردن یه زندگی جدید کار درستیه یا نه. بچه ها بزرگ میشن، نسل های بعد جای اونا رو میگیرن. این قضیه به کجا ختم میشه؟ که تپه های بیشتری رو صاف کنن و قسمت های بیشتری از دریا رو پر کنن؟ ماشین های سریع تری بیان و گربه های بیشتری رو زیر بگیرن؟ کدوم آدمیه که این چیزها رو بخواد؟ اینا فقط قسمت بعد ماجراست. چیزهای خوبی هم اتفاق میفته. آدم های خوب میتونن کارهای با ارزشی انجام بدن.
گفتم راستی چند تاشو بگو.
به فکر فرو رفت. بعد خندید. این تصمیم رو نسل بچه های تو باید بگیرن، نه تو. نسل تو اون وقت همه چی حل میشه، جیم گفت. از یه نظر آره.
ترانه تموم میشه اما آهنگ ادامه پیدا میکنه.
تو همیشه حرفات یه جور خاصی میزنی. گفتم فقط خود نمایی میکنم. ساعت 9 بود که بار جیم کم کم شلوغ شد. برای همین با او خداحافظی کردم و بیرون آمدم. چند جای صورتم که با آب سرد اصلاح کرده بودم هنوز سوزش داشت. شاید به این علت بود که به جای ژل بعد از اصلاح به آن لیموی نوشیدنیم را مالیده بودم. جیم گفت همانقدر اثر می کند، اما حالا تمام صورتم بوی نوشابه می داد. با وجود اینکه آسمان حالت سنگین همیشگی را داشت، شب به نحو غیر منتظره گرم بود. نسیم مرطوبی خیلی آهسته و ملایم از سمت جنوب می‌وزید. مثل همیشه بود. بوی دریا با نشانه‌های از باران در هم آمیخته بود. حشره‌ها در امتداد رودخانه از لایه انبوه علف‌ها سر و صدا می‌کردند. همه چیز حس نوستالژیک کمرنگی داشت. به نظر می‌رسید هر لحظه باران می‌بارد. باران که شروع شد آنقدر ریز بود که اصلا نمیشد فهمید باران میبارد یا نه، اما کاملا خیس شدم. فقط میتوانستم رود را که در نور سفید چراغهای جیوهی خیابان جریان داشت تشخیص بدهم. آب مثل همیشه تمیز بود. درست از تپه ها می آمد و سر راه چیزی نبود که آلودهش کند. رود به خاطر سنگ ریزه ها و سنگ های کوچکی که از تپه ها با خود شسته بود لجنالود بود و این طرف و آن طرف آبشارهای کوچکی ایجاد کرده بود. زیر هر آبشاری آبگیر عمیقی درست شده بود که ماهی های کوچک در آن جمع شده بودند. در قسمت‌های خشک تمام رود در بستر ماسه‌ای خشک می‌شد و تنها دنباله ضعیف سفید و نمناکی از خود بر جا می‌گذاشت. سال‌ها قبل موقع قدم زدن آن را تا سرچشمه دنبال می‌کردم تا بفهمم رود کجا رفته است. جاده کنار رودخانه از جاهای مورد علاقه هم بود. با همان سرعت جریان رود راه می رفتم. می توانستم نفس کشیدن آن را حس کنم. رود زنده بود. این رود همانی بود که باید به خاطر به وجود آوردن شهر سپاسگزار آن می بودیم. به خاطر اینکه در طی صدها هزار سال تپه ها را خرد کرده بود، خاکه ها را با خود برده بود، دریا را پر کرده بود و سبب شده بود درخت ها رشد کنند. شهر از همان ابتدا متعلق به رودخانه بود و همیشه همینطور می ماند. چون فصل بارانی بود، رود پیوسته تا دریا جریان داشت. درخت هایی که در کرانه ها کاشته شده بودند، رایحه برگ های تازه را داشت و حالت سرسبزی در فضا حاکم بود. از آن غروب های همیشگی اوایل تابستان بود. زوجها دست در دست قدم می زدند، پیرها سگهایشان را می گرداندند و بچه های دبیرستانی با موتورگازی پرسه می زدند و سیگار می کشیدند. به مغازه ای رفتم و دو قوطی نوشیدنی گرفتم و آنها را توی پاکت کاغذی تا کنار دریا بردم. جایی که رود به دریا می رسید، به یک خلیج کوچک یا تقریباً به یک آبراهه نیمه تمام می رسید. این 50 متر تنها قسمت گستره کناره اقیانوس بود که دست نخورده باقی مانده بود. حتی قسمتی از ساحل قدیمی هم باقی مانده بود. امواج کوچک وارد می شد و قطعات کوچکی از چوبهای آب آورده را بر جا می گذاشت. توی اسکله بتونی قطعاتی از میخهای کهنه و نوشته های رنگ اسپری باقی بود. اگر این واقعیت را که دیوارهای بتونی به ارتفاع 10 متر ساحل را در بر گرفته بود و این دیوارها مستقیم تا کیلومترها امتداد داشت و دریا را سخت در میان می گرفت و آن ساختمانهای بلند که دو طرف آن را در بر گرفته بود نادیده می گرفتی، 50 متر از یک ساحل درست و حسابی بود. 50 متر از دریا. باقی ساحل همه به تاریخ پیوسته بود. از رودخانه دور شدم و در امتداد جاده ساحلی به سمت شرق راه افتادم. اسکله قدیمی کاملا سرگردان هنوز همانجا بود. البته حالا دیگر این اسکله بدون اقیانوس چیز عجیبی به نظر می رسید. درست جایی که همیشه می ایستادم تا به دریا نگاه کنم ایستادم. رفتم و روی اسکله نشستم و نوشیدم. چه منظره ای بود؟ به جای اقیانوس، گستره وسیع زمین‌های تبدیل شده و ساختمان سازی به چشم می‌خورد. مجتمع‌های بی‌هویت آپارتمانی، پایه‌های سستی از تقلا برای ساختن یک محله. خیابان‌های آسفالت از بین مجموعه‌های ساختمانی پیچ و تاب می‌خورد. یک محوطه پارکینگ اینجا، یک ایستگاه اتوبوس آنجا، پمپ بنزین و یک پارک بزرگ و یک مرکز اجتماعات فوق‌العاده. همه چیز کاملاً نو و ساختگی بود. یک طرف توده‌های خاکی که از تپه‌ها برداشته شده بود تا برای آماده‌سازی زمین استفاده شود، نزدیک مناطقی که بخشی از آن طرح بزرگ نبود و علف‌های هرز خود رو پرشان کرده بود، خیلی زننده و غم‌انگیز به نظر می‌رسید. طرف دیگر درختان پیوندی کوچک بیروح و قسمت‌های پوشیده از چمن تمام تلاش مصنوعیشان را به کار گرفته بودند تا جور به نظر برسند. کسالت آور بود. اما چه می شد گفت؟ بازی تازه‌ای بود با قوانین تازه که دیگر کسی نمی توانست متوقفش کند. قوطی‌های خالی را به سمت زمین‌های جدید، جایی که قبلا جز دریا بود، انداختم و آنها را که در دریای از علف‌های هرز دست خوش باد ناپدید می شدند تماشا کردم. بعد یک سیگار کشیدم. داشتم آخرین پک را به سیگار می زدم که دیدم یک مرد چراغ قوه به دست به سمتم می آید. تقریبا 40 ساله بود. پیراهن خاکستری و شلوار خاکستری و یک کلاه خاکستری داشت. احتمالا نگهبان آن منطقه بود. مرد گفت: تا الان یه چیزی پرت کردی نه؟ آره یه چیزی پرت کردم. چی پرت کردی؟ یه چیز گرد فلزی در پوش دار. نگهبان اخ کرد: چرا پرت کردی؟ دلیل خاصی نداشت. از 12 سال قبل از این چیزا پرت میکنم. اون وقتا نیم دوجین از اینا رو یه دفعه پرت میکردم و هیچ کس چیزی نمیگفت. نگهبان گفت: اون وقتا دیگه گذشته. حالا دیگه اینجا جزء منطقه شهریه و زباله ریختن توی منطقه شهری خلاف قانونه. آب دهانم را قورت دادم. برای لحظه ای چیزی در درونم به لرزش افتاد و بعد متوقف شد. گفتم: البته تو راست میگیم. گفت: این قانونه. آه کشیدم و بسته سیگار را از جیبم بیرون کشیدم. خب چی کار باید بکنم؟ خب خیلی تاریکه و میخواد بارون بیاد. نمیشه ازت بخوام بری اونا رو برداری. پس لطف کن و دیگه چیزی پرت نکن. گفتم: پرت نمی کنم. شب بخیر. نگهبان در حال دور شدن گفت: شب بخیر. توی اسکله دراز کشیدم و به آسمان نگاه کردم. همانطور که آن مرد گفته بود داشت باران می آمد. یک سیگار دیگر کشیدم و به برخوردی که با نگهبان داشتم فکر کردم. 10 سال قبل با این مسئله سرسخت تر برخورد می کردم. شایدم نه. به هر حال چه فرق می کرد. دوباره به سمت جاده کنار رودخانه برگشتم تا بتوانم تاکسی پیدا کنم. باران ریزی می بارید. گفتم: برو به هتل. راننده پرسید: برای مسافرت اینجا اومدین؟ بله. اولین بار این طرف هم می آین؟ گفتم: دومین باره.